سلام، صبح روز یک شنبه‌تون بخیر. امیدوارم که 14 روز از ماه شهریور خوب شروع کرده باشین. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا با آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام، خوش اومدید به این برنامه صبحانه با خبر. هومن عسکری هستم. دعوت میکنم ازتون نخست و پیش از هر چیز شنونده و بیننده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید.
رئیس قوه قضاییه خواستار برخورد با رسانه‌های افشا کننده تخلفات شهرداری تهران شد.
یک نماینده مجلس از تخلف 4000 میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد.
آیت الله خامنه‌ای سیاست‌های کلی خانواده بر پایه تشویق ازدواج و فرزندآوری بیشتر را ابلاغ کرد.
رئیس قوه قضاییه روز شنبه در نامه‌ای به دادستان کل کشور خواستار برخورد با رسانه‌های به توصیف او متخلف در زمینه افشای واگذاری بعضی املاک از سوی شهرداری تهران شد. به گزارش خبرگزاری میزان، صادق آملی لاریجانی در این نامه از محمد جعفر منتظری خواست تا با رسانه‌هایی که به نوشته او موجب هتک حیثیت افراد و تشویش اذهان عمومی شده‌اند برخورد قانونی کند. وبسایت معماری نیوز هفته گذشته گزارش‌هایی درباره واگذاری املاک شهرداری تهران به برخی از مدیران این نهاد و افرادی در شورای شهر منتشر کرد که واکنش‌هایی را در پی داشته است. عبدالرضا رحمانی فضلی و شماری از نمایندگان مجلس خواستار تحقیق و تفحص در این باره شدند. در مقابل، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار پیگیری موضوع انتشار نام اعضای شورای شهر به عنوان دریافت کننده خانه و املاک از شهرداری شده بود. محمد باقر قالیباف شهردار تهران هم هر گونه تخلف را در این زمینه رد کرده است.
محمود صادقی نماینده تهران و رئیس کمیسیون شفافسازی مجلس شورای اسلامی میگوید 4000 میلیارد تومان از دارایی‌های صندوق ذخیره فرهنگیان بین سال‌های 86 تا 92 از بین رفته است. به گفته این نماینده مجلس، 3200 میلیارد تومان از این مبلغ به عنوان وام به 3 نفر واگذار شده و آنها وام خود را باز نگرداندند. محمود صادقی تاکید کرد بخش اعظم تخلفات مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان مربوط به دولت محمود احمدی نژاد است، اما این تخلفات در دولت جدید نیز ادامه داشته.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه با ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده از مسئولان خواست در زمینه‌های کاهش طلاق، نفی تجرد و تشویق به ازدواج در کشور اقدام کنند. آنطور که این سند نشان می‌دهد، آقای خامنه‌ای کارکردهای اصلی خانواده در ایران را بر پایه الگوی اسلامی تعیین کرده و خواستار تشویق و تسهیل ازدواج زنان سرپرست خانوار و نیز تشویق فرزندآوری زنان شده است. آیت الله خامنه‌ای پیش از این از افزایش جمعیت کشور به 150 تا 200 میلیون نفر دفاع کرده بود.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید جلوگیری از برگزاری کنسرت در مشهد اتفاق جدیدی نیست و حدود 11 سال است که اجازه ندادند در این شهر کنسرت برگزار شود. آقای جنتی روز شنبه بدون نام بردن از شخص یا نهاد خاصی عقب نشینی خود در برابر فشارها برای لغو کنسرت ها را رد کرد. با این حال گفت پذیرفته است که در مشهد کنسرت اجرا نشود. وزیر ارشاد تاکید کرده که اگر میتوانست در این باره کاری میکرد. در ماه‌های اخیر شماری از کنسرت‌ها در خراسان و سایر استان‌ها لغو شدند. احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد می‌گوید برگزاری کنسرت در این شهر توهین به امام هشتم شیعیان است. حسن روحانی رئیس جمهوری تأکید کرده که وزیرش نباید در برابر فشارها کوتاه بیاید.
محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه انتصاب عاصم جهانگیر گزارشگر جدید حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران را غیر موجه و مردود خواند. آقای لاریجانی روز شنبه تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را ناشی از به تعبیر او استانداردهای دوگانه و برخوردهای گزینشی دانست. قرار است عاصم جهانگیر از فعالان مشهور و قدیمی حقوق بشر در پاکستان آبان ماه امسال جایگزین احمد شهید گزارشگر کنونی حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران شود. احمد شهید در طول دوران فعالیت خود به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران به کرات بر نقض حقوق بشر در ایران تاکید داشت و هیچگاه اجازه نیافت از ایران بازدید کند. جمهوری اسلامی ایران همواره بر نادرستی گزارش‌های احمد شهید تاکید کرده است.
وگذاری املاک شهرداری تهران به مدیران شهری و افرادی خارج از این سازمان این روزها مهمترین موضوع خبری ایران است. همکارم بنیامین صدر در گزارش امروز خودش نگاهی کرده به تازه ترین خبرها درباره این موضوع.
علاوه بر تجربه های گذشته،
رئیس قوه قضاییه میگوید که باید با رسانه‌های افشا کننده تخلفات شهرداری تهران برخورد شود. در تازه‌ترین خبر، دیروز شنبه صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای به دادستان ایران خواستار برخورد با رسانه‌های به تعبیر او متخلفی شد که دست به افشاگری درباره واگذاری املاک شهری تهران زدند. روز چهارشنبه هفته پیش، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در نامه‌ای به صادق لاریجانی خواستار پیگیری موضوع انتشار نام اعضای شورای شهر به عنوان دریافت کننده خانه از شهرداری شده بود. وبسایت معماری نیوز هفته گذشته از واگذاری املاک شهرداری در مناطق شمالی تهران با تخفیف مدیران شهرداری و چند عضو شورای شهر، همچنین افرادی خارج از این سازمان‌ها خبر داده بود. پس از آن این وبسایت روز چهارشنبه هفته پیش از دسترس خارج شد و یک روز پیش از آن هم یاشار سلطانی، سردبیر این وبسایت، خبر داد که با شکایت رئیس شورای شهر و شهردار تهران به دادگاه احضار شده است. از مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران، میپرسم افشای این تخلفات مالی و اقتصادی تا چه اندازه به درگیری ها و رقابت های جناحی مربوط میشود؟
برخلاف تلاش گروهی که خواستند این موضوع رو به انتخابات شورای شهر در سال آینده وصل کنند، من معتقدم که این ماجرا اصولا سیاسی نیست. دلیل اول این که اصل گزارش که توسط سازمان بازرسی منتشر شده سیاسی نبوده. گزارش یک تخلف 2000 میلیارد تومانی است در واگذاری اراضی و املاک شهرداری. نکته دوم هم این که موضوعی که در نامه آقای چمران، رئیس شورای شهر تهران، به آقای لاریجانی و بعد پاسخ آقای لاریجانی دیده میشه، این هست که عمدتاً مثل همه موارد فساد، اینها در پی شلیک به پیام‌آور هستند به جای اینکه به اصل پیام توجه کنند. همیشه موضوع رو به رسانه‌ها نسبت میدن، برخورد عمده نه با موضوع فساد بلکه با گزارش دهندگان فساد هست.
وبسایت معماری نیوز هفته گذشته نامه‌ای از سازمان بازرسی کل کشور را منتشر کرد که نشان میداد شهرداری تهران در اقدامی غیرقانونی 200 ملک شهرداری را به قیمت غیرواقعی و بسیار پایین همراه با 50% تخفیف به برخی مدیران این نهاد و افراد دیگر وابسته به شهردار تهران فروخته است. با این حال سازمان بازرسی کل کشور روز شنبه اعلام کرد که نامه منتشر شده گزارش نهایی این سازمان نیست. مجید محمدی درباره چنین خبرهایی و گسترش فساد اقتصادی در سطوح مختلف و بین مدیران و کارگزاران حکومتی میگوید:
حکومت در ایران عمده منابع کشور رو در دست داره و هر گونه بخواد اونها رو توزیع میکنه. در واقع نوع برخورد حکومت جمهوری اسلامی با منابع عمومی عمدتاً برخورد با غنیمت جنگی است، نه با اموال عمومی. نکته دومی که دستگاه‌های نظارتی در ایران ضعیف یا خودشون آلوده هستند. در همین موضوع شورای شهر تهران که بخشی از وظایفش وظایف نظارتی هست در این موضوع درگیر هست. برخی از اعضای شورا اسامیشون در این فهرست آمده که برخوردار شدند. و نکته سوم این که رسانه‌ها در ایران امکان پرسش و تحقیق ندارند. مواردی هم که افشا میشه معمولاً برخی از افراد در دستگاه‌های اداری اونها رو منتشر می‌کنن، بعد هم معمولاً آقای خامنه‌ای در برابر این موضوعات با عبارت‌های مثل اینکه کشش ندید موضوع رو سعی می‌کنن که زیر قالی بفرستند.
برخورد قوه قضاییه با رسانه‌های افشا کننده تخلفات شهرداری تهران در حالی منتشر شد که کمال الدین پیرمؤذن، نماینده اردبیل در مجلس نهم، با انتقاد از واکنش شهردار و رئیس شورای شهر تهران و برخی رسانه‌ها به خصوص صدا و سیما گفته که انتظار کار می رود دستگاه قضایی متخلفان را مجازات و بیت المال شهروندان تهرانی را به حساب شهرداری برگرداند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
اما با این شماره میتونیم با ما تماس بگیرین، 2042-02-2112-2112. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین.
اسلام کریموف، رئیس جمهور ازبکستان بعد از 25 سال دیکتاتوری و استبداد مطلق، مرد. بسیار شباهت داشت حکومتش به آقای خامنه ای. آزادی ها را از بین برد، به بهانه امنیت زندان ها پر شد و امکان بیان آزاد 100% محدود شد. روزنامه ها حقی نداشتن، مردم حقی نداشتن و دقیقا نشون میده که تشابه زیادی بین آقای خامنه ای و اسلام کریموف است. آقای خامنه ای بعد بدون روزی مرد گریبانش رو میگیره و تا دیر نشده میتونه تغییر روش بده. تا دیر نشده آقای خامنه ای حرکت کن. آقای خامنه ای مرگ گریبان همه رو میگیره و شما هم مستثنا نیستی.
آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران برمی‌دارن با سرمایه و هزینه ملت ایران میرن در مراسم خاکسپاری اسلام کریموف، یک دیکتاتور مطلق که یک مملکت رو در خفقان حدود 25 سال به دست خودش گرفته بود. طبیعتاً نظام جمهوری اسلامی دیکتاتور پرست هست و بر قبل دیکتاتورها قرآن میخونه.
در خبرها اومده بود که کاشت و برداشت ماریجوانا رو مردم گزارش بدن. ماریجوانا پیشکش شما. شما لطف فرمایید جلوی ورود هزاران تن تریاک را که به دست برادران قاچاقچی وارد و توزیع می شود بگیرید.
برای بررسی روزنامه های امروز یک شنبه 14 شهریور از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده از کانادا. شهرام، گزارش های تازه درباره پرونده املاک نجومی در شهرداری تهران و فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان همچنان انگار که در صدر اخبار مورد توجه روزنامه ها قرار داره. چه مطالبی داشتن روزنامه ها در این باره؟
بله، امروز روزنامه اعتماد گزارش داده که 11 روز پس از انتشار اولین اسناد مربوط به گزارش سازمان بازرسی کل کشور از واگذاری املاک نجومی، البته با تخفیف‌های ویژه به اشخاص و نهادهای خاص، توسط شهرداری تهران، نخستین واکنش توسط سازمان بازرسی انجام شده، رخ داده و این سازمان اطلاعی منتشر کرده و در اون اعلام کرده که گزارشی که در رسانه‌ها و سایت‌های اینترنتی منتشر شده گزارش نهایی نبوده، بلکه گزارشی بوده که در اون از مقام‌های شهرداری با ارائه این فهرست تخلفات خواسته شده که از خودشون و عملکرد خودشون دفاع بکنن. البته سازمان بازرسی اعلام کرده که بدون تحت تاثیر قرار گرفتن در فضای رسانه‌ها و اخباری که منتشر میشه به کار خودش ادامه خواهد داد و گزارش نهایی رو در صورتی که تخلفات غیر قابل چشم‌پوشی باشه به قوه قضاییه ارسال میکنه. روزنامه ایران اما خبر داده که رئیس قوه قضاییه صادق لاریجانی در دستوری که به دادستان کل کشور داده خواهان برخورد با رسانه‌هایی شده که این اخبار رو منتشر کردن و ایشون در حکم خودش یا نامه خودش تاکید کرده که برخی از رسانه‌ها اشخاصی رو ازشون اسم بردن که هنوز اتهامشون ثابت نشده. روزنامه دیگر که در این باره گزارش داره، یعنی درباره تخلفات اقتصادی و فساد مالی، روزنامه شرق هست، اظهارات محمود صادقی رو منتشر کرده درباره تخلف 8000 میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان که البته این نماینده مجلس تأکید کرده این تخلفات در دوران دولت آقای احمدی نژاد در فاصله سالهای 86 تا 92 رخ داده و البته تخلفات مختصرتری هم در دولت آقای حسن روحانی.
خب، این از ماجرای تخلفات. اما روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان انگار که از دولت به خاطر پیوستن ایران به پروژه اقدام ویژه علیه پولشویی انتقاد کردند. در این رابطه میگی بهمون؟
بله، اقدام مالی علیه پولشویی گروهی است که بین دولت‌ها وجود داره، تفاهم‌نامه‌ای است که ایران هم قرار است اون رو بپذیره و به اون بپیونده. حالا روزنامه وطن امروز که نزدیک به جبهه پایداری هست، عکس وزیر اقتصاد همچنین برادر آقای روحانی و دستیار ایشون رو منتشر کرده در صفحه یک خودش با تیتر فروشنده و نوشته که اگر جمهوری اسلامی به این تفاهم‌نامه بپیونده، خود تحریمی بانک‌های داخلی علیه برخی از نهادهای نوشته این روزنامه انقلابی هم احتمال داره در آینده انجام بشه. همزمان روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه کیهان هست که تاکید کرده کارشناسان کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هشدار دادن که جمهوری اسلامی نباید بپیونده به این تفاهم نامه، چرا که به نوشته کیهان ممکن است نهادهای مثل سپاه یا گروه‌های مثل حزب الله لبنان در آینده مورد تحریم قرار بگیرند. و البته همزمان روزنامه اطلاعات امروز از قول آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای روحانی نوشته که فساد در ایران سیستماتیک شده. سرمقاله‌ای هم روزنامه اطلاعات داره که در اون تاکید شده که ایران رتبه 130 رو در فساد مالی داره و بدترین کشور به نوشته روزنامه سومالی هست که رتبه 167 هست و هشدار داده درباره گسترش فساد در ایران.
اما روزنامه آرمان یک گزارشی داره از افزایش قربانیان تریاک آلوده به سرب. شمار قربانیان چند نفر اعلام شده؟
روزنامه آلمان نوشته که این کسانی که جان خودشون رو در تهران از دست دادن 12 تن هستن بر اثر آلودگی سرب در تریاک. اما این روزنامه اشاره کرده که سرب در تنباکوها هم این روزها بیش از 50 برابر از نسبت به حد مجاز هست و این بسیار برای شهروندان خطرناک است.
بله، ممنون از شهرام رفیع‌زاده که امروز هم همراه ما بود.
متشکرم.
در ادامه این برنامه نگاهی به برگزیدگان موزیک ویدیوی MTV. بریم سراغ گزارش آب و هوا 24 ساعت آینده در ایران. اهواز با حداکثر دمای 48 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 11 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. به گفته مدیر کل هواشناسی خوزستان، وضعیت هوای شرجی شدید در این استان تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت. در همین رابطه میزان رطوبت در اهواز به 85%، در آبادان به 80%، در ماهشهر به 90% و در امیدیه و دسفول و بهبهان به 70% رسیده. در شبانه روز گذشته آبادان، اهواز و بستان با 48 درجه و ایزه با 22 درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان خوزستان گزارش شدند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. رئیس قوه قضاییه ایران خواستار برخورد با رسانه‌های افشا کننده تخلفات شهرداری تهران شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید حدود 11 سال است که اجازه ندادند در شهر مشهد کنسرت برگزار شود. وزیر ارشاد تاکید کرده که اگر میتوانست در این باره کاری میکرد. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه انتصاب عاصم جهانگیر، گزارشگر جدید حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران را غیر موجه و مردود خواند. کلیسای کاتولیک اعلام کرده که طی مراسمی در واتیکان امروز مادر ترزا از زنان تاثیرگذار مسیحیت در قرن 20 را به عنوان قدیس معرفی کند. محمود صادقی نماینده تهران میگوید 4000 میلیارد تومان از دارایی‌های صندوق ذخیره فرهنگیان بین سال‌های 86 تا 92 خورشیدی از بین رفته است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده از مسئولان خواست در زمینه‌های کاهش طلاق، نفی تجرد و تشویق به ازدواج در کشور اقدام کنند. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان روز شنبه یک روز پس از آن که تلویزیون دولتی این کشور اعلام کرد به دلیل سکته مغزی در گذشته به خاک سپرده شد. دست کم 20 تانک و 5 خودروی نفربر زره پوش ارتش ترکیه برای آنچه مقابله با داعش عنوان شده وارد شمال سوریه شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و رجب طیب اردوغان همتای ترکیه‌ای او بر ادامه روند ترمیم روابط مسکو و آنکارا تاکید کردند.
گروه حکومت اسلامی برای مقاومت در برابر دشمنانش اقدام به بمب‌گذاری خانه‌ها و زیرساخت‌ها می‌کنه و از این رو مناطقی که از تصرف این گروه آزاد میشن شاهد ویرانی‌های بسیاری هستند. علاوه بر این مناطق نیاز به پاکسازی از مین‌گذاری‌ها و بمب‌گذاری‌های صورت گرفته دارند. گزارشی ببینیم و بشنویم از زیاد تیار.
نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق موفق شده اند 3 روستا در شمال استان را که مساحتشان از 20 کیلومتر مربع تجاوز می کند از تصرف گروه حکومت اسلامی آزاد کنند.
قواتنا من دبابات و مشات و کافت الصنوف.
نیروهای ما پیاده و سواره موفق شدند حدود 20 کیلومتر را آزاد کنند. ما اکنون در روستای افزخ هستیم و جنازه های داعشی ها که برخی کاملا سوخته در روستا دیده می شود.
حجم ویرانی در این روستاها بسیار زیاد است. حدود 90% از زیرساخت ها و منازل توسط داعشی ها غارت و سپس بمب گذاری شد. از این رو خنثی‌سازی بمب ها به وظایف نیروهای پیشمرگه افسوده شد.
همانطور که میبینید ما روبروی منازل ویران شده توسط داعشی ها ایستاده ایم. اینجا یک انفجار انتحاری روی داد که تیان 50 خانه منهدم شد. 95% از منازل این روستا بمب گذاری شده و حدود 15 تا 20 تونل هم وجود دارد.
بازسازی این روستاها و بازگشت اهالی اکنون دغدغه نیروهایی است که این روستاها را آزاد کردند. آنها از دولت می‌خواهند در بازگرداندن زندگی به روستاها تعجیل کنند.
آثار دزدی‌ها، غارت‌ها و انفجارها را می‌بینید. این خانه را ببینید. از دولت عراق، دولت کردستان، آقای مسعود بارزانی و استاندار نینوا می‌خواهیم کمیسیونی برای بازدید از این روستاهای استان نینوا تشکیل دهند تا اوضاع را ببینند.
روستاهای پرجمعیت همواره هدف آتشبار و اشغال گروه حکومت اسلامی هستند. آنگونه که ناظران می‌گویند چنین مناطقی برای پناه بردن شبه نظامیان از بمباران‌ها و سنگر گرفتن در ساختمان‌های بمب‌گذاری شده مناسب‌تر هستند.
خب همراه بشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهایی از دنیای ورزش، از کشتی آزاد جوانان جهان تا والیبال زنان آسیا و پیروزی ایران.
درود بر شما بینندگان و محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. از مسابقات کشتی آزاد جوانان جهان آغاز کنیم که بسیار پرماجراست. رقابت‌ها در فرانسه داره برگزار میشه. ایران روز فوق‌العاده‌ای رو سپری کرد دیروز و 2 مدال طلا کسب کرد توسط پیمان بیابانی و حسین شهبازی. بذری هم نایب قهرمان شد. یه نتیجه خیلی خوب که باعث شد ایران در صدر جدول قرار بگیره. در پایان روز نخست روسیه دوم، آمریکا هم سوم. ادامه مسابقات امروزه که مشخص میشه کدوم تیم جام قهرمانی رو بالای سر خواهد برد. اما عرفان آینی قهرمان نوجوانان جهان و یکی از بخت‌های اصلی کسب مدال طلا برای ایران، دور اول طبق قرعه‌کشی که صورت گرفت بعد از مراسم وزن‌کشی خورده به دانیل پوپوف از اسرائیل. خب سیاست‌ها و موازین جمهوری اسلامی ایران بر این هست که ورزشکارای ایرانی با رقبای اسرائیلی مسابقه ندن. اگر امروز تا زمان برگزاری این مسابقه امروز صبح تغییری در این سیاست اتفاق نیفته و عرفان آینی به روی تشک نره، 10 امتیاز تیم ایران از دست خواهد داد، چون قهرمان هر وز 10 امتیاز میگیره، نقره 9 امتیاز، همینطور تا نفر دهم که امتیاز میگیره. نفر دهم هم یک امتیاز داره، ولی با این وضعیت عرفان آینی حذف میشه و امتیازی نمیگیره. به این ترتیب روسیه میتونه فاصله عقب افتاده رو به این صورت جبران کنه. کار برای تیم ایران خیلی سخت میشه برای کسب عنوان قهرمانی. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های والیبال جام باشگاه‌های آسیا که در فیلیپین در حال برگزاریه. تیم ملی والیبال زنان ایران در این مسابقات شرکت کرده، در اولین بازیش رقابت بسیار خوبی رو برگزار کرد با تیم 25 آوریل کره شمالی، موفق شد این تیم رو 3-1 از پیش رو برداره. تیم ایران با توجه به اینکه مسابقات جام باشگاه‌های آسیاست، تحت عنوان بانک سرمایه در این مسابقات شرکت کرده، چون تیم‌های ملی نمیتونن در رقابت‌های باشگاهی حاضر بشن. یه تیم فوتبال زنان هم تحت عنوان یاران حجازی عازم آلمان شده، اونجا مسابقاتی رو در آلمان داره برگزار میکنه، تورنمنتی با عنوان کشف فوتبال. به هر حال اینقدر این تورنمنت مهم بوده که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم اونجا حضور پیدا کرد و با بازیکنان تیم‌های مختلف از جمله بازیکنان تیم ایران صحبت کرد. سرپرستی تیم اعزامی از ایران و آتوسا حجازی، دختر مرحوم ناصر حجازی، بر عهده داره. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روزی سرشار از شادمانی براتون آرزو میکنم. تا فردا.
هفته گذشته 33 دوره از مراسم جوایز موزیک ویدیوی MTV برگزار شد. در روزهای اخیر رسانه‌های متعدد به این رویداد پرداختند و امروز بردیا افشین هم در مرور هفتگی خودش بر اخبار مهم موسیقی جهان به این مراسم و برندگان جوایز مهمش نگاهی انداخته.
برای بیش از 3 دهه است شبکه بزرگ و آمریکایی پخش نماهنگ‌های موسیقی MTV با برگزاری سالانه مراسم جوایز موزیک ویدیوی خودش توجه‌های جهانی را جلب می‌کند. البته در این بین نوجوان‌ها و جوان‌ها بیشتر از همه مخاطب این رویداد پرزرق و برقند. رویدادی با حضور ستاره‌های مطرح موسیقی فراگیر و رایج و با اجراهای زنده برخی از اونها، اجراهایی که گاهی جنجالی بودند و بحث برانگیز. با این حال مراسم جوایز موزیک ویدیوی MTV سال 2016 بدون هیچ حاشیه‌ای پایان یافت. اما اونچه که به چشم اومد کاهش مخاطبان امسال این رویداد بود که به مراتب از سالهای پیشینش کمتر بودند. به طور مثال 5 سال پیش در سال 2011 بیش از 12 میلیون نفر بیننده برنامه به شکل مستقیم بودند، اما امسال با وجود پخش زنده برای بار اول از فیسبوک در کنار پخش تلویزیونی، مخاطبین برنامه تنها چیزی در حدود 6 میلیون نفر تخمین زده میشند. به هر حال برنده بزرگ این شب کسی نبود جز بیانسه، خواننده و آهنگساز مطرح و آمریکایی موسیقی R&B. او که در کل نامزد دریافت جایزه در 11 بخش بود، 8 جایزه را به دست آورد. و به این ترتیب بیانسه 36 ساله در کل ادوار برگزاری مراسم موزیک ویدیوی MTV صاحب بیشترین جایزه است. بیانسه در کل 24 جایزه دریافت کرده، 4 جایزه بیشتر از مدونا، چهره کهنه‌کار و پر آوازه دنیای هنر و سرگرمی. با هم مروری تصویری می‌کنیم بر برنده های مهمترین بخش های آخرین دوره از مراسم جوایز موزیک ویدیوی MTV. Something that I'm missing, maybe my head for one. What's worst, looking jealous or crazy? Jealous or crazy?
or like being walked all over lately. Walked all over lately. I'd rather be crazy.
ساعت 7:30 صبح بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهرپاس هستم، از شما دعوت میکنم در بخش دوم این برنامه هم با ما همراه باشید.
سپاسگزار از شما که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید و درود و صبح بخیر به شما، این که همین الان به صبحانه با خبر پیوستید. مثل همیشه نخست عناوین مهمترین خبرها.
رئیس قوه قضاییه خواستار برخورد با رسانه‌های افشا کننده تخلفات شهرداری تهران شد.
یک نماینده مجلس از تخلف 4000 میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد.
وزیر ارشاد میگوید سال‌هاست اجازه نمی‌دهند در مشهد کنسرت برگزار شود.
رئیس قوه قضاییه روز شنبه در نامه‌ای به دادستان کل کشور خواستار برخورد با رسانه‌های به توصیف او متخلف در زمینه افشای واگذاری بعضی املاک از سوی شهرداری تهران شد. به گزارش خبرگزاری میزان، صادق آملی لاریجانی در این نامه از محمد جعفر منتظری خواست تا با رسانه‌هایی که به نوشته او موجب هتک حیثیت افراد و تشویق اذهان عمومی شده‌اند برخورد قانونی کند. وبسایت معماری نیوز هفته گذشته گزارش‌هایی درباره واگذاری املاک شهرداری تهران به برخی از مدیران این نهاد و افرادی که در شورای شهر اشتغال دارند منتشر کرد که واکنش‌هایی را در پی داشته است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و شماری از نمایندگان مجلس خواستار تحقیق و تفحص در این باره شدند. در مقابل مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار پیگیری موضوع انتشار نام اعضای شورای شهر به عنوان دریافت کننده خانه و املاک از شهرداری شده بود. محمد باقر قالیباف شهردار تهران هم هر گونه تخلف را در این زمینه رد کرده است.
محمود صادقی نماینده تهران و رئیس کمیسیون شفافسازی مجلس شورای اسلامی میگوید 4000 میلیارد تومان از دارایی‌های صندوق ذخیره فرهنگیان بین سال‌های 86 تا 92 از بین رفته است. به گفته این نماینده مجلس 3200 میلیارد تومان از این مبلغ به عنوان وام به 3 نفر واگذار شده و آنها وام خود را باز نگرداندند. محمود صادقی تاکید کرده بخش اعظم تخلفات مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان مربوط به دولت محمود احمدی نژاد است، اما این تخلفات در دولت جدید نیز ادامه داشته.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید جلوگیری از برگزاری کنسرت در مشهد اتفاق جدیدی نیست و حدود 11 سال است که اجازه ندادند در این شهر کنسرت برگزار شود. آقای جنتی روز شنبه بدون نام بردن از شخص یا نهاد خاصی عقب نشینی خود در برابر فشارها برای لغو کنسرت ها را رد کرد. با این حال وی گفت پذیرفته است که در مشهد کنسرت اجرا نشود. وزیر ارشاد تاکید کرد که اگر می توانست در این باره کاری می کرد. در ماهای اخیر شماری از کنسرت ها در خراسان و سایر استان ها لغو شدند. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد می گوید برگزاری کنسرت در شهر مشهد توهین به امام هشتم شیعیان است. حسن روحانی رئیس جمهوری تصریح کرده که وزیرش نباید در برابر فشارها کوتاه بیاید.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه با ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده از مسئولان خواست در زمینه‌های کاهش طلاق، نفی تجرد و تشویق به ازدواج در کشور اقدام کنند. آنطور که این سند نشان می‌دهد آقای خامنه ای کارکردهای اصلی خانواده در ایران را بر پایه الگوی اسلامی تعیین کرده و خواستار تشویق و تسهیل ازدواج زنان سرپرست خانوار و نیز تشویق فرزندآوری زنان شده است. آیت الله خامنه ای پیش از این از افزایش جمعیت کشور به 150 تا 200 میلیون نفر دفاع کرده بود.
محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه انتصاب عاصم جهانگیر گزارشگر جدید حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران را غیر موجه و مردود خواند. آقای لاریجانی روز شنبه تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را ناشی از به تعبیر او استانداردهای دوگانه و برخوردهای گزینشی دانست. قرار است عاصم جهانگیر از فعالان مشهور و قدیمی حقوق بشر در پاکستان آبان ماه امسال جایگزین احمد شهید گزارشگر کنونی حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران شود. احمد شهید در طول دوران فعالیت خود به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران به کرات بر نقض حقوق بشر در ایران تاکید داشت و هیچگاه اجازه نیافت از ایران بازدید کند. جمهوری اسلامی ایران همواره بر نادرستی این گزارش ها تاکید کرده است.
واگذاری املاک شهرداری تهران به مدیران شهری و افرادی خارج از این سازمان این روزها مهمترین موضوع خبری ایرانه. همکارم بنیامین صدر در گزارش خودش نگاهی کرده به تازه ترین خبرها درباره این موضوع.
علاوه بر تجربه های گذشته،
رئیس قوه قضاییه میگوید که باید با رسانه های افشا کننده تخلفات شهرداری تهران برخورد شود. در تازه ترین خبر، دیروز شنبه صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای به دادستان ایران خواستار برخورد با رسانه های به تعبیر او متخلفی شد که دست به افشاگری درباره واگذاری املاک شهری تهران زدند. روز چهارشنبه هفته پیش، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در نامه‌ای به صادق لاریجانی خواستار پیگیری موضوع انتشار نام اعضای شورای شهر به عنوان دریافت کننده خانه از شهرداری شده بود. وبسایت معماری نیوز هفته گذشته از واگذاری املاک شهرداری در مناطق شمالی تهران با تخفیف مدیران شهرداری و چند عضو شورای شهر، همچنین افرادی خارج از این سازمان‌ها خبر داده بود. پس از آن این وبسایت روز چهارشنبه هفته پیش از دسترس خارج شد و یک روز پیش از آن هم میاشار سلطانی، سردبیر این وبسایت، خبر داد که با شکایت رئیس شورای شهر و شهردار تهران به دادگاه احضار شده است. از مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران، میپرسم افشای این تخلفات مالی و اقتصادی تا چه اندازه به درگیری ها و رقابت های جناحی مربوط میشود؟
برخلاف تلاش گروهی که خواستند این موضوع رو به انتخابات شورای شهر در سال آینده وصل کنند، من معتقدم که این ماجرا اصولا سیاسی نیست. دلیل اول این که اصل گزارش که توسط سازمان بازرسی منتشر شده سیاسی نبوده. گزارش یک تخلف 2000 میلیارد تومانی است در واگذاری اراضی و املاک شهرداری. نکته دوم هم این که موضوعی که در نامه آقای چمران، رئیس شورای شهر تهران، به آقای لاریجانی و بعد پاسخ آقای لاریجانی دیده میشه این هست که عمدتاً مثل همه موارد فساد، اینها در پی شلیک به پیام‌آور هستند به جای اینکه به اصل پیام توجه کنند. همیشه موضوع رو به رسانه‌ها نسبت میدن. برخورد عمده نه با موضوع فساد بلکه با گزارش دهندگان فساد هست.
وبسایت معماری نیوز هفته گذشته نامه‌ای از سازمان بازرسی کل کشور را منتشر کرد که نشان می‌داد شهرداری تهران در اقدامی غیرقانونی 200 ملک شهرداری را به قیمت غیرواقعی و بسیار پایین همراه با 50% تخفیف به برخی مدیران این نهاد و افراد دیگر وابسته به شهردار تهران فروخته است. با این حال سازمان بازرسی کل کشور روز شنبه اعلام کرد که نامه منتشر شده گزارش نهایی این سازمان نیست. مجید محمدی درباره چنین خبرهایی و گسترش فساد اقتصادی در سطوح مختلف و بین مدیران و کارگزاران حکومتی میگوید:
حکومت در ایران عمده منابع کشور رو در دست داره و هر گونه بخواد اونها رو توزیع میکنه. در واقع نوع برخورد حکومت جمهوری اسلامی با منابع عمومی عمدتاً برخورد با غنیمت جنگی است، نه با اموال عمومی. نکته دومی که دستگاه‌های نظارتی در ایران ضعیف یا خودشون آلوده هستند. در همین موضوع شورای شهر تهران که بخشی از وظایفش وظایف نظارتی هست در این موضوع درگیر هست. برخی از اعضای شورا اسامیشون در این فهرست آمده که برخوردار شدن. و نکته سوم این که رسانه‌ها در ایران امکان پرسش و تحقیق ندارند. مواردی هم که افشا میشه معمولاً برخی از افراد
در دستگاه‌های اداری اونها رو منتشر می‌کنن. بعد هم معمولاً آقای خامنه‌ای در برابر این موضوعات با عبارت‌های مثل اینکه کشش ندید موضوع رو سعی می‌کنن که زیر قالی بفرستند.
برخورد قوه قضاییه با رسانه‌های افشا کننده تخلفات شهرداری تهران در حالی منتشر شد که کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده اردبیل در مجلس نهم با انتقاد از واکنش شهردار و رئیس شورای شهر تهران و برخی رسانه‌ها به خصوص صدا و سیما گفته که انتظار می‌رود دستگاه قضایی متخلفان را مجازات و بیت المال شهروندان تهرانی را به حساب شهرداری برگرداند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
در راستای افزایش همکاری میان بانک‌های ایران و بانک‌های بین‌المللی، مدیر مسئول روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران می‌گوید بانک‌های سپه و ملت ارائه خدمات به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران رو کاهش دادن. برای بررسی این موضوع همراه میشیم با احمد علوی، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، به نظر شما انگیزه بانک‌های ایرانی برای کاهش همکاری با نهادهای زیرمجموعه سپاه چه دلایلی میتونه داشته باشه؟
خب طبیعیه، شرط گسترش همکاری بانک‌های جهانی با نظام بانکی ایران، تمکین بانک‌های ایرانی به مقررات جهانی و از جمله مبارزه با و عدم معامله با نهادها و اشخاصیه که هنوز مورد تحریم هستند، چون بانک‌های بین‌المللی مایل نیستن که درهای خودشون رو به نظام مالی و اعتباری بانک‌های ایران باز کنن و مورد استفاده قرار گرفته و جریمه‌های کلانی رو به جان بخرن. بانک‌های ایرانی در شرایط فعلی مستعد هستن تا به منفذ و مجرایی برای ورود پول آلوده به نظام بانکداری جهانی تبدیل بشن و به هر حال نظام اقتصادی و بانکی ایران در شرایط فعلی اون رو برای پولشویی مستعد میکنه. و دلیل اینکه به هر حال بانک‌های ایرانی مایل نیستن با نهادهایی مثل قرارگاه خاتم همکاری بکنن هم همینه.
بله آقای علوی، به پولشویی شما اشاره کردین، چه شرایطی باعث میشه که اقتصاد و نظام بانکی ایران مستعد این پولشویی بشه؟
به گفته مقامات حکومتی بخش قابل توجهی از اقتصادیان که حدود 40-60% تخمین زده میشه کدره و شفاف نیست و زیر بار نظارت مالیاتی نمیره. و همچنین نزدیک به 20 میلیارد از واردات ایران به شکل قاچاق صورت میگیره. نزدیک به 38 میلیون حساب بانکی مشروع در ایران وجود داره که 36 میلیون اون بسته شده، اما هنوز بیش از 6 میلیون اونها وجود دارن. افزون بر این نزدیک به 20-25% نظام بانکی و اعتباری ایران غیر رسمی یا تحت اختیار نهادهای نظام امنیتی مانند سپاه. و در نهایت بنا به تازه ترین گزارش مؤسسه بال، ایران در رتبه نخست پولشویی بین المللی قرار دارد. بنابراین نظام بانکی ایران دارای خطر گسترده‌ای برای پولشوییه.
بله، خب به نظر شما این اقداماتی که بانک‌های ایرانی انجام میدن میتونه که این مشکل پولشویی در ایران رو حل کنه؟
مشکل پولشویی همونجور که گفتم مشکل چند جانبه است و حل اون مشروط به اصلاح ساختار بسیاری از مؤسسات. اصلاح ساختارهای اداری البته ممکنه، ولی مشکل سپاه و نهادهای مربوط به رهبر حکومت البته بسیار دشواره. تا زمانی که سپاه پاسداران و سایر نهادهای مربوط به رهبری حاکمیت شفاف و زیر نظارت قانونی و پاسخگویی نرن و به هر حال این مشکل باقی خواهد موند و نمیشه اقدامات جدی رو علیه اون انجام داد.
بله، ممنون آقای علوی، مرسی که امروز با ما همراه بودین.
متشکرم از شما.
اما در ادامه برنامه، نگاهی به برگزیدگان موزیک ویدیوی MTV. بریم سراغ گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده. اهواز با حداکثر دمای 48 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 11 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران. طی 24 ساعت آینده هستند. به گفته مدیر کل هواشناسی خوزستان، وضعیت هوای شرجی شدید در این استان تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت. در همین رابطه میزان رطوبت هوا در اهواز به 85%، در آبادان به 80%، در ماهشهر به 90%، در امیدیه و دسفول و بهبهان به 70% رسیده. در شبانه روز گذشته آبادان و اهواز و بستان با 48 درجه سانتیگراد و ایزه با 22 درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان خوزستان گزارش شدند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. رئیس قوه قضاییه ایران خواستار برخورد با رسانه‌های افشا کننده تخلفات شهرداری تهران شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید حدود 11 سال است که اجازه ندادند در شهر مشهد کنسرت برگزار شود. وزیر ارشاد تاکید کرده که اگر میتوانست در این باره کاری میکرد. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، انتصاب عاصم جهانگیر گزارشگر جدید حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران را غیر موجه و مردود خواند. کلیسای کاتولیک اعلام کرد که طی مراسمی در واتیکان امروز مادر ترزا از زنان تأثیرگذار مسیحیت در قرن 20 را به عنوان قدیس معرفی می‌کند. محمود صادقی نماینده تهران میگوید 4000 میلیارد تومان از دارایی‌های صندوق ذخیره فرهنگیان بین سال‌های 86 تا 92 خورشیدی از بین رفته است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده از مسئولان خواست در زمینه‌های کاهش طلاق، نفی تجرد و تشویق به ازدواج در کشور اقدام کنند. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان روز شنبه یک روز پس از آنکه تلویزیون دولتی این کشور اعلام کرد به دلیل سکته مغزی در گذشته به خاک سپرده شد. دست کم 20 تانک و 5 نفربر زره پوش ارتش ترکیه برای آنچه مقابله با داعش عنوان شده وارد شمال سوریه شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و رجب طیب اردوغان همتای ترکیه‌ای او بر ادامه روند ترمیم روابط مسکو و آنکارا تأکید کردند.
حکومت تاجیکستان در دوره اخیر تلاش کرده بسیاری از نام‌هایی که در دوره شوروی سابق بر خیابان‌های شهر دوشنبه پایتخت این کشور نقش بسته بودند و به نوعی یادآور خاطره دوران رژیم کمونیستی حاکم بر تاجیکستان بودند رو تغییر بده. نام‌های جدیدی که برای خیابان‌های مهم دوشنبه انتخاب شدند ریشه در تاریخ این کشور و پیوندی نزدیک با ایرانیان دارند. میرزا نبی خالقزاد گزارشگر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در تاجیکستان از دوشنبه در این رابطه گزارش میده.
در مرکز شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان قرار داریم و آنچنانی که میبینه در مرکز این میدان مجسمه اسماعیل سامانی برافراشته شده است. هنوز در سال 1991 و در زمان شوروی تا فروپاشی زمان شوروی اینجا مجسمه لنین بود و این میدان هم با نام لنین به زبان گرفته میشد. در ماه سپتامبر سال 1991 پی یک آشوب مردمی مجسمه لنین که در همین جا قرار داشت برکنده شد و پاره های این مجسمه هنوز هم در خانه موزه حزب کمونیست تاجیکستان محفوظ هستند و بعدتر با این با نام آزادی تبدیل شد و بعدا این در سال 1994 مجسمه ابوالقاسم فردوسی در اینجا برافراشته شد که این را با کوشش و تلاش های بیشتر از همه زیایان و روشنفکران و عالمان و دانشمندان این اقدام صورت گرفت و دنبال این در سال 1999 مجسمه اسماعیل سامانی که همون طوری که ما میبینیم که در همون سال تاجیکستان جشن 1100 سالگی دولتداری اسماعیل سامانی را تجلیل میکرد مجسمه اسماعیل سومانی نیز در همین میدان وسیع گذاشته شد و این میدان دیگر همچون یک میدانی بود که تا هنوز ایدها و جشنهای دولتی و مردمی در اینجا برگزار کرده می شود و همچنان ادامه دارد. ما همین حالا از خیابان اسماعیل سامانی که از کنار پارلمان تاجیکستان میگذرد قدم زده ایستادیم و ما حالا در خیابان به نام تهران قرار داریم و همچنان که میبینیم اینجا هم سفارت جمهوری اسلامی ایران است و پس از باز شدن سفارت ایران در تاجیکستان حکومت تاجیکستان به خاطر مناسبت های نیک دو جانبه این خیابان را هم به نام تهران پایتخت ایران گذاشتند. قبلا این به نام مکسیم گورکی یعنی کوچه گورکی بود که اساسگذار ادبیات سوییتی روس شوروی بود و حالا ما در خیابان رودکی قرار داریم و این خیابان مرکزی شهر دوشنبه است که در گذشته به نام لنین بود که به نام رودکی تغییر داده شد. از خیابان رودکی به باغ رودکی به نام استاد رودکی عبور میکنیم که در کنار راست پرسپکت رودکی قرار دارد که به این یادآور میشم که در گذشته هم این باغ به نام لنین بود. دلکشترین باغ هایی که در مرکز شهر دوشنبه است باغ استاد رودکی است که از فواره های زیبا و مختلف و از درخت های سرسبز عبارت می باشد. ما در کنار قصر ملت قرار داریم و می آییم با هم به سمت غربی شهر دوشنبه و آنچنانی که می بینیم اینجا خیابان حافظ شیرازی است. خیابان حافظ شیرازی به سمت چپ می پیوندد به خیابان سعدی شیرازی و از طرف راست می پیوندد به خیابان اسماعیل سامانی.
و بریم سراغ مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی. از کشتی آزاد جوانان جهان گرفته تا والیبال زنان آسیا و البته پیروزی تیم ایران.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. از مسابقات کشتی آزاد جوانان جهان آغاز کنیم که بسیار پرماجراست. رقابت‌ها در فرانسه داره برگزار میشه. ایران روز فوق‌العاده‌ای رو سپری کرد دیروز و دو مدال طلا کسب کرد توسط پیمان بیابانی و حسین شهبازی. بذری هم نایب قهرمان شد. یه نتیجه خیلی خوب که باعث شد ایران در صدر جدول قرار بگیره. در پایان روز نخست روسیه دوم، آمریکا هم سوم. ادامه مسابقات امروزه که مشخص میشه کدوم تیم جام قهرمانی رو بالای سر خواهد برد. اما عرفان آیینی قهرمان نوجوانان جهان و یکی از بخت‌های اصلی کسب مدال طلا برای ایران، دور اول طبق قرعه‌کشی که صورت گرفت بعد از مراسم وزن‌کشی خورده به دانیل پوپوف از اسرائیل. خب سیاست‌ها و موازین جمهوری اسلامی ایران بر این هست که ورزشکارای ایرانی با رقبای اسرائیلی مسابقه ندن. اگر امروز تا زمان برگزاری این مسابقه امروز صبح تغییری در این سیاست اتفاق نیفته و عرفان آیینی به روی تشک نره، 10 امتیاز تیم ایران از دست خواهد داد، چون قهرمان هر واز 10 امتیاز میگیره، نقره 9 امتیاز، همینطور تا نفر دهم که امتیاز میگیره. نفر دهم هم یک امتیاز داره ولی با این وضعیت عرفان آیینی حذف میشه و امتیازی نمیگیره. به این ترتیب روسیه میتونه فاصله عقب افتاده رو به این صورت جبران کنه. کار برای تیم ایران خیلی سخت میشه برای کسب عنوان قهرمان. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های والیبال جام باشگاه‌های آسیا که در فیلیپین در حال برگزاریه، تیم ملی والیبال زنان ایران در این مسابقات شرکت کرده. در اولین بازیش رقابت بسیار خوبی رو برگزار کرد با تیم 25 آوریل کره شمالی، موفق شد این تیم رو 3-1 از پیش رو برداره. تیم ایران با توجه به اینکه مسابقات جام باشگاه‌های آسیا است تحت عنوان بانک سرمایه در این مسابقات شرکت کرده، چون تیمای ملی نمیتونن در رقابت‌های باشگاهی حاضر بشن. یه تیم فوتبال زنان هم تحت عنوان یاران حجازی عازم آلمان شده، اونجا مسابقاتی رو در آلمان داره برگزار میکنه، تورنمنتی با عنوان کشف فوتبال. به هر حال انقدر این تورنمنت مهم بوده که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم اونجا حضور پیدا کرد و با بازیکنان تیم‌های مختلف از جمله بازیکنان تیم ایران صحبت کرد. سرپرستی تیم اعزامی از ایران و آتوسا حجازی دختر مرحوم ناصر حجازی بر عهده داره. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روزی سرشار از شادمانی براتون آرزو میکنم. تا فردا.
هفته گذشته 33 دوره از مراسم جوایز موزیک ویدیو یا نماهنگ MTV برگزار شد. در روزهای اخیر رسانه‌های متعددی به این رویداد پرداختن و امروز بردیا افشین هم در مرور هفتگیش بر اخبار مهم موسیقی جهان به این مراسم و برندگان جوایز مهمش نگاهی انداخته.
برای بیش از 3 دهه است شبکه بزرگ و آمریکایی پخش نماهنگ‌های موسیقی MTV با برگزاری سالانه مراسم جوایز موزیک ویدیوی خودش توجه‌های جهانی را جلب می‌کنه. البته در این بین نوجوان‌ها و جوان‌ها بیشتر از همه مخاطب این رویداد پرزرق و برقند. رویدادی با حضور ستاره‌های مطرح موسیقی فراگیر و رایج و با اجراهای زنده برخی از اونها، اجراهایی که گاهی جنجالی بودند و بحث برانگیز. با این حال مراسم جوایز موزیک ویدیوی MTV سال 2016 بدون هیچ حاشیه‌ای پایان یافت. اما اونچه که به چشم اومد کاهش مخاطبان امسال این رویداد بود که به مراتب از سالهای پیشینش کمتر بودند. به طور مثال 5 سال پیش در سال 2011 بیش از 12 میلیون نفر بیننده برنامه به شکل مستقیم بودند، اما امسال با وجود پخش زنده برای بار اول از فیسبوک در کنار پخش تلویزیونی، مخاطبین برنامه تنها چیزی در حدود 6 میلیون نفر تخمین زده میشند. به هر حال برنده بزرگ این شب کسی نبود جز بیانسه، خواننده و آهنگساز مطرح و آمریکایی موسیقی R&B، او که در کل نامزد دریافت جایزه در 11 بخش بود، 8 جایزه را به دست آورد. و به این ترتیب بیانسه 36 ساله در کل ادوار برگزاری مراسم موزیک ویدیوی MTV صاحب بیشترین جایزه است. بیانسه در کل 24 جایزه دریافت کرده. 4 جایزه بیشتر از مدونا، چهره کهنه‌کار و پر آوازه دنیای هنر و سرگرمی. با هم مروری تصویری می‌کنیم بر برنده های مهمترین بخش های آخرین دوره از مراسم جوایز موزیک ویدیوی MTV.
خب همونطور که در خبرها هم شنیدیم، رهبر جمهوری اسلامی با ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده از مقام‌های کشور خواسته همزمان با فرهنگ‌سازی در زمینه کراهت طلاق برای نفی تجرد نهضت فراگیر ملی به راه بیاندازند و زنان سرپرست خانوار رو به ازدواج دوباره تشویق کنند. عده‌ای از مخاطبان رادیو فردا هم در صفحه فیسبوک نظرات خودشون رو در این رابطه بیان کردن که تعدادی از اونها رو با همدیگه مرور میکنیم. سعید نوشته نمیدونم که اینا میخوان بفهمن که دلیل کاهش رشد جمعیت بیکاری و فقره. من جوان با کدوم پول باید ازدواج کنم و بچه دار بشم؟ مانی نوشته از چینی ها یاد بگیرید، با اصلاح اقتصادی دارن جهان رو صاحب میشن. امروزه تنها با اتکا به موشک و توپ و تفنگ نمیشه کاری کرد، باید با اقتصاد و پول جهان رو فتح کرد. اردلان نوشته یه جایی خوندم وقتی میخوای یک بچه رو از پرورشگاه به سرپرستی بگیری، حتما برای تضمین آینده اون بچه باید ملکی خونه ای به نامش کنی. پس چطوری بدون فکر کردن به آینده بچه خودت اقدام به بچه دار شدن میکنی؟ ناصر هم نوشته اگر فقر و نداری و فساد توی جامعه کم بشه، جوانها دوست دارن که ازدواج بکنن.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
خب به پایان برنامه صبحانه با خبر امروز یک شنبه 14 شهریور ماه رسیدیم. ممنون از اینکه در این یک ساعت با ما همراه بودین، با رادیو فردا همراه بودین. شاد و پر انرژی باشین.
ازتون دعوت میکنم بعد از پایان این برنامه صبحانه با خبر همچنان همراه من باشید. با آخرین خبرهای این ساعت همچنان با شما خواهم بود.